بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این فرمایشات آقایان اخباریین بود که می‌خواستیم ببینیم در شبهات وجوبیه حکمیه آقایان احتیاط قائل هستن یا اینکه مثل اخباریین قائل به براءتن. عبارتی که یه مقداری ازش بوی این مطلب میمد که حتی در شبهات وجوبیه هم میخوان اخباریین از کنم قائل به چیز بشن، احتیاط بشن مثل مجتهدین، این عبارت مرحوم محدثه استرابادی بود که تفصیل داده بودن بین ما قبل اکمال دین و ما بعد اکمال دین، که اگر چنانچه قبل از اکمال دین انسان شک بکنه در تکلیف، اینجا جا دارد که براءت جاری بکنیم، برای اینکه هنوز دین کامل نشده و ممکن است تکلیف نداشته باشیم در اینجا، پس اصل براءت جاری میکنه، یعنی مورد پیدا میکنه برای اصل براءت. اما بعد از اکمال دین و اینکه روایات زیاد رسیده است و اینکه تمام وقایع یه حکمی از احکام الله دارد، خب معنی نداره دیگه ما اینجا اصل براءت جاری بکنیم و بگیم اینجا حکم نداریم و بری هستیم. اون وقت این قلت و قلت هایی که در کلامشون بود، مرحوم شیخ میفرمان که عبارت محقق را که سابق ما نقل کردیم یه عبارتی داشتن که مضمونش این بود که اگر چنانچه ما در شبهات بخواهیم تکلیف داشته باشیم و احتیاط بکنیم، تکلیف به چیزی است که لا طریقه الا العلم به، و تکلیفی که لا طریقه الا العلم به از قبیل تکلیف ما لا یطاق است و هم چیزی جایز نیست. این عبارتی بود که سابقا محقق نقل کردیم با توجیهش که قبلا گفتیم، و ما حاصل این که در شبهات با فرض این که حجت بر ما تمام نیست، شارع بخواد بر مخالفت واقع عقاب بکند، این عقاب قبیحه و این عقاب صحیح نیست. این را به این عبارت ما میگفتیم. مرحوم محقق میفرمود که در این موارد اگر تکلیف باشد، تکلیف به چیزیست که لا طریقه الا العلم به، و این تکلیف صحیح نیست. عبارت ها مختلف است، عبارت ها شتا و حسنکه واحد، درسته که مضمون همینه که در موردی که حجت مولا تمام نیست نمیشه عقاب داشته باشد، تکلیف نمیشه در بین باشد، با اینکه ما نمیتونیم علم به تکلیف پیدا بکنیم. خب این چه فرق میکند بین قبل از اکمال دین و بعد از اکمال دین؟ چه دین کامل باشد چه دین کامل نباشد، تکلیفی که لا طریقه الا العلم به نمیشه در این تکلیف یعنی تکلیفی ثابت باشه، درسته؟ چون ما طریق نداریم علم بش پیدا کنیم و عقاب قبیح هست. به تعبیر اون آقا تکلیف مالایطاق میگفت، ولی مالایطاق نیست، اما میگفت تکلیف مالایطاق است و عقاب درش قبیحه. بنابراین تفصیل مرحوم استرابادی ما قبل اکمال دین جای براءت هست، ما بعدش جای براءت نیست، این اجنبی از قضیه است. و ثم این که میفرمودن که اگر ما بخوایم اصل براءت جاری بکنیم ممکنه تکلیف واقعی مطابق باش باشد، اون وقت جواب میداد به این که این جواب اهانت آمیزی هم داد که این قبیح هست، این حرف رو بطلانش واضح است و اینها، برای این که تکالیف واقعیه دائم مدار مصالح و مفاسدی است که در خودش هست و ربطی به اصل براءت ندارد. گاهی اصل براءت شما جاری میکنین و در واقع مصلحتی هست که وجوب بر طبقش جعل شده است، یا مفسده ای هست که حرمت بر طبقش جعل شده است. این حرفایی که شما میزدین با اینا محصل نداره. چرا؟ برای اینکه تکلیف واقعی برای مصلحت و مفسده داره و دائم مدار مصالح و مفاسده، اما به ما نرسیده است. تکلیفی که به ما نرسید، ولی حالا دائم مدار مصالح خودش و مفاسد خودش به ما نرسیده است، ما اینجا در مورد معذوریم، هم عقلا و هم شرعا. شعار مقدس اجازه داده است براءت جاری کنیم، عقلم که قبیح میداند عقاب را. این چه ربطی دارد اینجا اصل براءت با اینکه احکام به مصالح و مفاسد نفس الامریه مربوط است و دائم مدار اوناست و جلش به خاطر اوناست؟ به هم دیگه ارتباطی پیدا نمی کند. پس بنابراین فرمایشات این آقایان محصلی نداره. حرف همون است که ما در باب براءت گفتیم در شبهات تحریمیه که ادله اربعه دلالت میکند بر این که در موارد شبهات جای براءت هم آیات و هم روایات و هم اجماع و هم عقل، چنانچه در شبهات تحریمیه بیان کردیم عیناً در شبهات وجوبی هم به همون ترتیب بیان میکنیم. اقول قد عرفت فی ما تقدم فی نقل کلام المحقق قدس سره ان تمسک به اصل البراءه منوتون به دلیل عقلیین. سابقا در فرمایش مرحوم محقق این را شناختی که تمسک به اصل براءت منوت به یه دلیل عقلی است و اون دلیل عقلی اینه هو قبح التکلیف به ما لا طریق الى العلم به. این عبارت محقق بود که در شبهات بخواد تکلیف باشد تکلیف به ما لا طریق الى العلم به هست. خب اگه این مطلب باشد و هازا لا دخل له لاکمال الدین و عدمه ولکون الحسن و القب اول وجوب ذات و تحریم عقلیین او شرعیین فی ذلک. اینا به هم دیگه مربوط نیست، درسته؟ میخواد حسن و قب عقلی داشته باشیم، میخواد نداشته باشیم، شرعی باشد یا عقلی باشد، ذاتی باشد یا اعتباری باشد، احکام ذاتی باشن یا احکام اعتباری باشن. اگر تکلیف در بین تکلیفی باشد که لا طریقه الی العلم به، این قبیح است و صحیح نیست، چه حسن و قب عقلی باشه چه نباشه، درسته؟ چه تکلیف اعتباری باشه چه ذاتی باشه، تکلیف ما باید بتونیم به دست بیاریم. اگر نتونستیم به دست بیاریم این تکلیف قبیحه، فرقی هم بین این موارد نی. بنابراین فرمایش های مرحوم استرابادی به محصلی بر نمیگرده. ول عمده فی ما ذکره هذا المحدث من اوله الی آخره، عمده چیزی که این محدث از اول کلام تا آخر کلامش خیال کرد این بود که مذهب مجتهدین التمسک بالبراءة الاصلیه لنفی الحکم الواقعی. ایشون خیال کرده است که ما وقتی اصل براءت جاری میکنیم میخوایم بگیم اصلا در واقع تکلیف نداریم، هم چیزی که نیست که ایشون میگه تکلیف دار مدار مصالح و مفاسده. خب باشد، ما نفی تکلیف واقعی که نمیکنیم، میگیم تکلیف واقعی سر جا خودش محفوظ، ولی چون ما طریقی به علم او نداریم از این جهت معذوریم، مرخصیم. نه این است که تکلیف در واقع نیست. چیزی که ایشون از اول کلام تا آخر کلامش به ذهن انسان از عبارتش میاد این است که خیال کرده است مذهب مجتهدین این است که به براءت اصلیه برای نفی حکم واقعی تمسک میکنن. ولم اجد احدا یستدل بها علی ذلک، و هیچ کس رو من ندیدم که به براءت تمسک بکند، یستدل بها به براءت تمسک بکند علی ذلک برای نفی حکم واقعی. واقع حکمش در جا خودش هست و براءت در مقام ظاهر میگه تو نمیتوانی تکلیف رو به دست بیاری، لا طریق لک الا العلم به، پس معذوری، نه تکلیف در واقع نیست. نعم قد عرفت سابقا ان ظاهر جماعت من الامامیه جعل اصالت البراءه من الادله الظنیه. بله بعضی از آقایان اصل براءت رو از ادله ظنیه حساب کردن، مثل صاحب معالم که در عبارتشون بود که اصل براءت رو از ادله ظنیه حساب کردن، یعنی میخواستن بگن ما مظنه داریم به اینکه تکلیف واقعی نیست و ظنم که حجته، پس میگیم تکلیف واقعی نیست. بعضی از آقایان اینجوری مش میکردن، ولی خب جوابش روشن، به این آقایان شما بگید که اصل براءت از ادله ظنیه نیست، ما مظنه پیدا نمیکنیم از اصل، ثم اگر ظنم پیدا کنیم ظنش حجت نیست، مظنه حجت نیست. اینجوری بهشون بگید، نه این که شما بگید اصلا اصل براءت جاری نیست برای اینکه احکام واقعیه رو مصالح و مفاسدشه، ربطی به هم دیگه نداره. احکام واقعیه رو مصالح و مفاسد هست، در این حال اگر من علم به واقع پیدا نکردم تکلیف نمیتونه داشته باشم، برای اینکه تکلیف من دون طریق الی العلم به قبیح هست بنابر فرمایش محقق. نعم قد عرفت سابقا که ظاهر جماعتی از امامیه این است که اصل براءت را از ادله ظنیه قرار داده اند، کما تقدم فی المطلب الاول، در مطلب اول که شبهات تحریمیه بود گذشت استظهار از ذلک من صاحب المعالم و الزبده، که از صاحب معالم و مرحوم شیخ بهایی در زبده از عباراتشون این استفاده میشد. لکن ما ذکره، ولی حالا بر فرض این که فرمایش اونا را هم بخوایم بگیم درسته که اصل براءت از ادله ظنیه است، باز ربطی به اکمال دین و عدم اکمال دین نداره. چه دین کامل شده باشه چه دین کامل نشده باشه، اگر گفتیم این مبنا را اصل براءت از ادله ظنیه است و اگر ظنش حجت است در هر دو مورد حجته، تفسیر بقید قبل از اکمال دین و بعد از اکمال دین روی این مبنا هم درست نمیشه. لکن ما ذکره من اکمال دین لا ینفی حصول الظن، این نفی حصول ظن نمی کند که مظنه حاصل نمیشه. لجواز دعوا ان المظنون بالاستصحاب او غیرهی موافقت و ماجع به النبی صلی الله علیه و سلم للبراءه، برای اینکه شما غیر از این است که میگید اکمال دین شده، خب این دلیل هم که ظنیه، معناش این است که ما مظنه داریم که دین همینه، دین موافق براءته، یعنی ما مظنه داریم که تکلیف در واقع نداریم. اکمال دین همه جا که تکلیف نیست، بعضی جا تکلیف هست، بعضی جا تکلیف نیست. چه مانعی دارد که حالا ما اگر اصل براءت هم از جهت ظن حجت دانستیم، اینجوری تعبیر کنیم که بعد از اینکه استصحاب براءت مثلا جاری کردیم یا اصل براءت جاری کردیم، نتیجه میگیریم که دین همینه، یعنی الان تکلیف نداریم. هیچ اشکال دارد این حرف بزنیم؟ ده جواز دعوا که مظنون به استصحاب اگر استصحاب براءت بکنیم، یا غیر استصحاب که اصل براءت جاری بکنیم، موافقت و ماجاه به نبی، موافقت دین که یعنی احکامی که پیغمبر اکرم آورده اند، موافقتش با براءت که یعنی تکلیف فعلی ما همینه، موافق براءته. و ما ذکره من تبعیت خطاب الله للحکم والمصالح لا ينافی ذلک، این چیزی که ایشون ذکر کرد که خطاب الله با حکم و مصالح مربوط هست و تابع اونهاست، بازم نفی نمی کند این مطلب را. بله، احکام دار مدار مصالح و مفاسد است و من جمله از احکام هم همین براءته و جهت ظنم که حجت دانستید. خب معنیش این است که مظنه پیدا کردم که حکمت بر طبق اینه، مصلحت بر طبق اینه، یعنی من تکلیف ندارم الان، درسته؟ اشکالی از این جهات نیست و منافاتی نیست. بله، ولی خب البته ما اصل براءت از جهت ظن حجت نمیدونیم. اصل براءت خودش یه مطلب عقلی است یا یه مطلب تعبدی است و نه اماره است و نه از جهت ظن حجت میدونیم، اینا نی. ولی در این حال فرمایش استرابادی هم به ما وارد نیست، ربطی به قبل از اکمال و بعد اکمال نداره. لکن الانصاف ان الاستصحاب لا یفید الظن، استصحاب مفید ظن نیست، اصل براءت هم مفید ظن نیست، خصوصا فی المقام، به خصوص در مسئله ما که عرض میکنم مورد اصل عملی و شبهه در واقع، با شبهه در واقع که شک داریم دیگه معنا نداره که مظن حاصل بشه. که ما سیجی و فی محله ولا امارت غیر هوی و فید و زن، یه اماره ای هم غیر استصحاب اینجا نداریم که زن رو افاده کند. استصحاب استصحاب براءت هستان، سابق تکلیف نداشتیم، هنوزم نداریم، که مفادش همون مفاده خود براءته. چیز دیگه هم که نداریم، فل اعتراض علی مثل ها اولا، اگر استرابادی میخواد اعتراض بکند بر مثل صاحب معالم و صاحب زبده، باید بهشون بگد اصل براءت از این زن حاصل نمیشه. نباید بگه اصل براءت اصلا جاری نیست برای اینکه دین کامله. حالا که دین کامل شد پس اصل براءت جاری نیست. خب دین کامله ولی اصل براءت یه قسمت از دینه، درسته؟ یه قسمت از دین معین میکنه. فل اعتراض علی مثل ها اولا انما هو منع حصول الظن، که مظنه حاصل نمیشد، یا اگرم حاصل بشد این مظنه اعتبار ندارد علی تقدیر حصول. ولا دخل لاکمال الدین و عدمه ولا للحسن والقبح العقلیین فی هذا المنع، اینها دخالتی در منع عرض میکنم از حصول ظن و منع از اعتبار ندارد، چه دین کامل باشد چه نباشد اصل براءت مظنه نمیاره، بیاردم حجت نیست، فرقی بین قبل اکمال و بعد اکمال نیست. و کیف کان فیظهر من المعارج القول بالاحتیاط فی المقام عن جماعته، ظاهر میشه از محقق در معارج که نسبت دادن که بعضیا در شبهات وجوبیه احتیاط کردن، القول بالاحتیاط در مقام در شبهه وجوبیه عن جماعت حیث قال الاحتیاط غیر لازم، در معارج فرموده است که در شبهه وجوبی احتیاط لازم نیست، و سار آخرون الی لزومه، و دیگران یعنی بعضی دیگه گفتن که احتیاط لازمه، پس معلوم میشد که در شبهات وجوبی هم قولی به لزوم احتیاط داریم، و سار آخرون الی لزومه و فصل آخرون، بعضی هم تفصیل دادن در شبهات. و حکی عن المعالم یا حکی عن المعالم نسبته الی جماعتن، که در معالم نسبت به جماعتی داده است که جماعتی در شبهات وجوبیه احتیاط میکنن. فظاهر ان المساله خلافیه، ظاهر نیست که اتفاق نیست، اینکه اجماع مثلا ادعا بکنیم در شبهه وجوبی با این کلمات مشکله، مساله خلافی است، بعضی احتیاط کردن بعضی اصل براءت جاری کردن، ولی ما نمیشناسیم. بالاخره اگه بخوایم دست روی شخصی بزنیم و بگیم این آقا در شبهه وجوبی احتیاط میکنه، به عینه نمیشناسیم، آقایون نسبت دارن میدن. لکن لم یعرف القائل بهی به عینه و این کانه یظهر من الشیخ و سیدین، سید رضی و سید مرتضی، از تمسک بهی احیانا، که تمسک میکردن به اصل به احتیاط احیانا، لکن یعلم مذهبهم من اکثر المسائل. حالا یه جایی فرض بفرما در شبهه وجوبی احتیاط بکنن، این معنیش این نیست که در تمام شبهات وجوبی احتیاط میکنن. خب شما الان در این رسائل عملیه الان آقایون مجتهدین مراجعه بکنین، همین رساله حضرت امام در مسئله ریش تراشی، درسته؟ میفرمان احتیاط نست که نتراش. خب این قضیه تراشیدن ریش شبهه تحریمی است دیگه، شبهه تحریمی است و فرض اینه نص نداریم. اگر یه نصی یه چیزی در کار بود، 7-8 نص داریم که اینا هیچ کدوم یا دلالت نداره یا سند نداره. اگر منو بود یه نص معتبری چیزی در کار بود، نباید بیان احتیاط، درسته؟ باید به نص عمل کنن دیگه. این که احتیاط گفتن معلومه که این نص به نظرشون معتبر نیست، پس چرا احتیاط گفتن؟ درسته؟ این معنیش این نیست که در شبهه تحریمی مطلقا احتیاط میکنن، با اینکه شبهه تحریمی جای براءته، معذالک در این مسئله من احتیاط میکنن. این علتش اینه که در خصوص این مسئله چون فتاوا در بین هست، عرض میکنم روایات هست، حالا روایاتش اگر نمیتونیم قبول بکنیم اما به طور کلی هم نمیتونیم رد کنیم، مجموع اینها گاهی خصوصیتی میاره برای شخص مجتهد که نمیتونه فتوا به جواز بده، میگه احتیاط کنیم، درسته؟ این معنیش نیست که در مطلق شبهات تحریمی ما احتیاطی هستیم. اینجا اینجوریست. در شبهات وجوبی هم اگه یکی دو مورد دیدی سیدین احتیاط کردن، در اون خصوص اون مسائل احتیاط کردن، نه اینکه همه جا در شبهات وجوبی احتیاط بکنن. لکن یعلم مذهبهم من اکثر المسائل، مذهبشون از اکثر مسائل فهمیده میشه که اونها براءتی هستن، احتیاطی نیستن. خب حالا شما چی میفرمایید؟ والاقوا فیه جریان و اصالت البراءه للادله الاربعه المتقدمه مضافا الی الاجماع المرکب. اقوا این است که در شبهات وجوبیه هم جای براءت است به همون دلیل ادله اربعه سابق، درسته؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل. خب اجماع رو الان ایشون در عبارتشون گفتن فظاهرا ان المساله خلافیه، در این حال دارن اجماع میفرماین، درسته؟ این معلوم میشه لکن لا یعرف اون قائلش به عینه، با این تفاوتات این حرفا میفرمان به این که عبارات از عبارات استفاده میشه که مسئله خلافی است، ولی نیست خلافی، برای که حتی اخباریان با ما موافقن. وقتی خودمون بریم تحصیل کنیم، تحصیل اجماع میکنیم که قطع به قول معصوم از اینجا پیدا میکنیم، ولو از عبارات این آقایان استفاده بشه که مسئله خلافی است، اما خلافی نیست، اجماعی است. علاوه بر این که اجماع مرکب داریم. اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی هر کس قائل شده است که در شبهات تحریمیه جای براءته، در شبهات وجوبی هم قالب براءته. عکسش داریم، یعنی کسانی هستن که در شبهات وجوبیه قالب براءتن ولی در شبهات تحریمیه قالب احتیاط. اما اینجور نداریم که یک کسی در شبهه تحریمیه براءت جاری کنه و در شبهه وجوبیه احتیاط جاری کنه، درسته؟ اینجور چیزی ما نداریم. اجماع مرکب معنیش این است کل من قالب البراءه در شبهات تحریمیه، قالب البراءه در شبهات وجوبیه. به عکس این که بعضیا در شبهه وجوبی براءت گفتند و در شبهه تحریمی احتیاط کردند، اما عکسش نداریم. هر کس در شبهه تحریمی براءت جاری کرده، اینجا هم براءت جاری کرده و احتیاطی نشده، پس اجماع مرکب در بین داریم، درسته؟ از این استفاده میکنیم که چون ما اونجا قالب براءت شدیم، حتما اینجا هم باید غالب براءت بشیم، چون ملازمه هست. از همش که نه، بعضیاش مختص به شبهه تحریمی، کل شیء که حلال حتی تعریف عنه و حرام، این دیگه مال شبهه وجوبی نیست، درسته؟ اما رفع اعمالای علمون همه، هم شبهه تحریمی رو میگیرد هم شبهه وجوبی رو میگیرد، درسته؟ و حالا اجماع مرکبش اینجا بالخصوص هست، اونجا اجماع مرکب نداشتیم، نمیتونستیم بگیم هر کس در شبهه وجوبی براءتی است اونجا هم براءتی است، چون داشتیم اینجا براءتی هستن و از اخبارین و اونجا چطورن احتیاطی هم. اما هر که اونجا براءت گفته اینجا براءت گفته صد من. درسته؟ پس این همچین اجماعی میشه ادعا کرد. شما که اونجا غالب براءت شدین، اگر اینجا غالب احتیاط بشید برخلاف اجماع صحبت کردین، چون هیچ قول نداره این مسئله که اونجا براءت بشه و اینجا احتیاط، یا هر دو جا احتیاط باید جاری کنی یا هر دو جا براءت بگی، یا اونجا احتیاط و اینجا براءت، اما اینجا احتیاط اونجا براءت این قول نداره اصلا. خب و یعنی بقید تنبیه ها علا امور. الاول می فرمایند که چند امر در اینجا هست. امر اول این است که مسئله شبهه وجوبیه حکمیه که ما مورد بحثمون هست در تکالیف مستقل است، در تکالیف استقلالی است، مثل دعای اندر رؤیت الهلال. من دعای اندر رؤیت الهلال رو شک میکنم واجب است یا واجب نیست، اصل براءت جاری میکنیم یا اگر کسی احتیاطی شد احتیاط میگه. ولی در شبهات وجوبیهی که واجب استقلالی نیست، واجب ضمنی است، یعنی شکی در جزئیت و شرطیت، من نمیدونم سوره جزء نماز است یا نه، مثلا استعاذه جزء نماز است یا نه، یا فرض کنید که فلان ترتیب نماز خوندن شرط نماز هست یا نه، که شکی در شرطیته، شکی در جزئیته، اینجا مورد بحث ما نیست. ولو در اونجا هم ما براءت جاری میکنیم و بعد میرسیم بهش، اما مسئله مربوط به اونجا نیست، اون مسئله مسئله اقل و اکثره که بعداً بهش میرسیم و انشالله مفصل بحثش میکنیم. اینجا جای این است که شک در تکلیف استقلالی باشه. پس یه هم بقید تنبیه علا امور. الاول ان محل الکلام، بله، ان محل الکلام فی هذه المسئله هو احتمال الوجوب نفسی المستقل. محل کلام در این مسئله اونجاست که شما احتمال وجوب نفسی مستقل بدید، نه وجوب ضمنی در غیر مثل جزئیات و شرطیات. و اما اذا احتمل کون شیء واجبا لکونه جزءا او شرطا لواجب آخر، مثل این که شک بکنیم سوره مثلا جزء نماز هست یا نه، درسته، یا شرط هست فلان چیز برای نماز یا نه، فهو داخل فی شک فی المکلف و به، این داخل میشه در شک در مکلف و به که دوران هم بین اقل و اکثر است، بعد میاد در شک در مکلف و به اونجا بحثش میکنیم. و این کان المختار جریان اصل البراعفی، که در این شک در مکلف و به هم ما براعت جاری میکنیم. مکلف و به چطوره؟ چون من یقین دارم نماز واجبه، پس وجوب رو میدانم. مکلف و به 10 جز دارد یا 9 جز دارد، اونو من شک دارم، شک در مکلف و به. ولی شک در مکلف و بهیست که احتیاط نیست، جای براءته و بعد میگیم. علاین مسئله ما به اونجا مربوط نیست، اونو بعداً بحث کنیم. نه میگه جای بحث اون نیست، اینجا یه چیز دیگه داریم بحث میکنیم، مخلوط نشه قضايا، اون خودش یه بحث مستقلی داره، درسته؟ اشکالای اونجا هست که اشکالای اونجا به اینجا مربوط نیست. نظیر این که فرض بفرمایید اونجا کسی بگه که علم اجمالی داریم به این که یا 9 جزء واجبه یا 10 جزء واجبه، چون علم اجمالی داری باید 10 جزء رو بیاری تا یقین پیدا کنی به فراغ ذمه، اما اینجا که دیگه نمیتونی بگی علم اجمالی داریم، اینجا من شک دارم که اصلا تکلیف دعای اندر رؤیت الهلال هست یا نیست، با یه همچه شکی عرض میکنم براءت جاری میکنیم و احتمال احتیاط هم نیست از نظر علم اجمالی، ولی اونجا علم اجمالی درست میکنند و بعد منحل میکنن به راههایی که انشاءالله در جای خودش. خب شک در مکلف و به هست، ولی اون مختار در اونجا اصل براءت هست کما سیجی، ولی منظور این است که از این مسئله که ما اتفاق درش داریم خارجه، اون مسئله اونجا هم اختلافیه، بعضی احتیاطی هن، بعضی براءتی هن، بعضی تفصیل بین براءت شرعی و عقلیه قائل هن، میگن براءت شرعی جاری است و براءت عقلی جاری نیست در اون مسئله، که صاحب کفایه اینجوری است، صاحب کفایه فرماد در دوران هم بین اقل و اکثر جای احتیاط عقلی و براءت شرعی است و تفصیل قائل میشه. خب از ثانی این همونجا مسئله محل خلافه، در اقل و اکثر مثلا من نمیدونم نماز 9 جز است یا 10 جز، درسته؟ این الان رسیدیم به این از ثانی و از ثانی مفصله، اگه اجازه بدین فردا بخونیم. بله در دوران هم بین اقل و اکثر اینجوریست که مثلا میدانیم یا 9 جز واجبه یا 10 جز. شما
طبعا مرحوم شیخ و محققین از علما می‌فرمایند به این که بنا رو می‌ذاریم بر موجز و نسبت به جزء ضایب عرض می‌کنم که بر رجعی می‌کنیم. خب حالا اگه یک کسی ایستاد مقابل شما گفتش که نه جز که وجود نداره مستقلا، درسته؟ احتمال میدید نه جز مستقلا واجب باشه؟
نه جز نمیدونیم.
اگر چنانچه ده جز واجب باشه نه جز واجب نیم مستقلا، برای اینکه شما وقتی ده جز بر شما واجب شد یه جزش اگه ترک کردی هیچی رو نیاوردی.
وجوب الان
وجود میدونید متعلق شدن میدونید، درسته؟ حالا توجه بفرمایید، مثلا اگر نماز که واجب هست ده جز باشه، شما اگه یه جزش نیاوردی، درسته؟ مثلا فرض کن حمد رو در نماز نخوندی عمدن، چیزیش آوردی بعدم سلام دادی بهتری رفت نماز خوندی، باطل کردی نماز رو، درسته؟ پس معلوم میشه اون نه جزی که آورده واجب نبوده است، ولی اگر نه جز واجب بود باید امتثال شده باشه، در حالی که میبینی یه جزش که ترک کردی هیچ امتثال نکرده، پس معلوم میشه نه جز به حده واجب نیست، یا نه جز به حده واجبه اگر اقل رو واجب بده، یا ده جز واجب است به حده که اگر اکثر واجب باشه، که در این صورت نه جز به حده واجب نیست. پس عام زاید است من اینکه یا ده جز باشه واجب باشد به حده، یا نه جز واجب باشد به حده. اینجا جای برائت، جای احتیاط، جای احتیاطه، میگن جای احتیاط. برای اینکه اگر طوری بود که نه جز واجب بود و شک در یه جزش می‌کردیم برات میگفتیم، اما اینجوری نیست. اگه نه جز واجب باشه خب من نه جز رو میارم عمدن یه جزش ترک می‌کنم، باید تکلیف ساقط بشه نسبت به نه جز، نه اینکه میگی ساقط نیست، معلوم شد نه جز فی نفسه واجب نیست. حالا اینا ان شاءالله در اول لحظه مفصل بحث می‌کنیم.